بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى از کنار مستمندان و نیازمندان و محرومان جامعه به آسانی عبور نمی کنند تا بتوانند در رفع گرفتاری اونها تلاش می کنند. در ادامه مباحث اقتصادی رسیدیم به زکات و آثاری که در جامعه دارد و به وظیفه ثروتمندان جامعه و مسئله‌ای که مربوط به این بخش هست هم اشاره‌ای کردیم. البته این وظایف فقط مخصوص توانمندان جامعه نیست، هر کسی به اندازه وسع خودش وظیفه داره که اقدام بکنه نسبت به غیر از واجبات و مستحبات اقدامی داشته باشه، مقداری برای محرومان کنار بگذاره. چون وقتی که افراد تکالیفشون رو به موقع انجام ندند به خاطر ربا و اسراف و اتراف و غصب اموال مردم و ایجاد تورم‌های سنگین که معمولاً دشمن‌ها هم کمک می‌کنند و در این زمینه ها نقش دارند، فقر فراگیر میشه. فقر فراگیر میشه. وقتی که فقر فراگیر شد، با زکات واجب که مقدار معینی داره، به تنهایی مشکلات اقتصادی دیگه قابل حل نیست که برای افراد فقیر پیش میاد. اونجا باید اقدامات دیگری داشت. باید همه دست به کار بشن، از قوانین دیگر اسلامی کمک بگیرند تا چاره کار بشه. همون چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که در مال حق دیگری غیر از زکات هست. ان فی المال حقا سوى الزکاة. یا مولانا صادق علیه السلام فرمودن علیکم فی اموالکم غیر الزکاة، بر شما باد که از اموال خودتون غیر از زکات، یعنی به اندازه توانتون، مبلغی رو بپردازید. باید افراد رو تشویق کرد و همه با هم در حرکتی جهادی زمینه‌های فقر و ریشه های فقر رو از بین ببریم. البته به شرط اینکه دولت ها و دستگاه های مربوطه هم کارشون رو درست و اسلامی انجام بدن. جلوی زیاده خواهی ها، رانت خواری ها، نجومی بگیران و امثال ذالک گرفته بشه. تأمین معاش و معیشت مردم مورد علاقه اسلامه. تأکیداتی هم که وارد شده نشان میده که به این امر در دستورات دینی ما اهتمام ویژه‌ای وجود داره. وقتی میگه، روایتی است از امام باقر سلام الله علیه از قول رسول خدا که فرمودند آن کس که سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است. این حرف کمی نیست. یا فرمودند رسول خدا، خداوند در روز رستاخیز به مردم هر آبادی که کسی شب را گرسنه در آن به سر ببرد به نظر رحمت نگاه نخواهد کرد. یعنی مورد لعن خداست. لعن خدا یعنی کسی که از رحمت الهی به دوره. یعنی مردم بدانید که قصه با زکات و خمس و صدقه تنها تمام نمیشه. وظایف اجتماعی بالاتر از این حرف هاست. لذا به نظرم میرسه یکی از بهترین جاهایی که میتونه به این مهم بپردازه و با اعتماد بیشتری بشود کار کرد و مردم هم اطمینان لازم رو داشته باشن مساجده، که اولیاء مساجد، امام مساجد، کسانی که در مسجد مشغول خدمت هستن، کار میکنن، خود نمازگزاران نسبت به اطراف خودشون این اقدامات رو داشته باشن، کارهای اجتماعی بکنن. البته افرادی که تعفف دارن، نمیان بگن و عزت نفس دارن، اونها رو باید شناسایی کرد، محترمانه خدمتشون رسید و رسیدگی کرد، با اکرام بیشتری باید توجه کرد. همونطوری که مساجد با حضور نمازگزاران آباده و معموره، مسجد آباد به معنای این نیست که گلدسته‌هاش حتما ساخته شده باشه، نمیدونم کاشیکاریاش درجه یک باشه، محرابش حتما سنگ مرمر باشه، از بهترین مواد درش استفاده شده باشه، حالا شده باشه عیبی نداره، اما این به معنی مسجد آباد نیست. انما یعمر مساجد الله منظورش این نیست که هزینه‌های گزاف بکنید برای ساختن مساجد، بلکه منظور این است که با آمد و شد مؤمنین در مسجدها، مسجدها معمور بشه. مسجد باید پر از جوان باشه، مسجد باید پر از نمازگزار باشه. اگر امامی و اولیاء مسجد، فقط امام نیست، امام به تنهایی که کاری نمیتونه انجام بده، باید امناء مسجد، اطراف مسجد، کسانی که اداره میکنن کمک کنن. وارد مسجدی بشیم ببینیم جوانان اون مسجد کمن مثلا، یا اینکه کار و برنامه‌ای نداره، اون مسجد به وظیفه خودش عمل نمی‌کنه. اون جایگاهی که خدای تعالی برای مسجد در نظر گرفته، اهل بیت و معصومین برای ما گفتند، خود نظام اسلامی و انقلاب اسلامی بنا داره، این مسجد اون مسجد طراز نیست. مسجد طراز مسجد آباد است. مسجد آباد مسجدی است که در او آمد و شد بشود. بحث‌های بصیرتی، بحث‌های تربیتی، اخلاقی. چرا اخلاق در جامعه ضعیفه؟ قسمت زیادیش مربوط به همین است که مساجد اون کارکرد اصلی خودشون رو به اون معنا ندارند. محلات رو همونطور که مسجد رو با آمد و شد افراد آباد میکنیم، باید محله هامون هم آباد بشه. شروع کنیم با کمک به دیگران و خدمات اجتماعی محله رو آباد بکنیم. نهضت خدمت رسانی رو دوباره زنده کنیم. با اخلاص بدون چشم داشت روح اخوت و برادری رو در بین خودمون زنده کنیم. از حال هم با خبر باشیم، همونطوری که از حال رفیق مسجدی خودمون که چند روز او رو نمیبینیم باید جویا بشیم که کجا، چرا نیست، چرا نیامد. تو محله باید یه همچین حالتی به وجود بیاد. این جز دستورات دینی و اسلامی ماست. امام سجاد علیه السلام فرمودن هر کس سیر به خواب رود و در دسترس او مؤمنی گرسنه باشد، در اطراف او، نزدیک او مطلع باشه. خدای بزرگ می‌فرماید ای فرشتگانم، شما را بر این بنده گواه می‌گیرم. من به او فرمان دادم که گرسنه را سیر کند، فرمان مرا نشنید و به فرمان برداری از دیگری که منظور نفس و شیطان و بیتوجهی بوده پرداخت. من او را به عملش واگذار کردم. به عزت و جلالم سوگند که هرگز او را نخواهم بخشید. این روایات خیلی تکان دهنده است. باید در ما یک حرکتی ایجاد بکنه. بی تفاوت نباشیم. به هر تقدیر وقتی بررسی میکنیم ادله و روایات آیات اینها رو میبینیم، به این نتیجه میرسیم که فقر بی خودی به وجود نمیاد، پیدا نمیشه، قطعا یه عللی داشته. گاهی ریشه فقر خوشسالیه، سیل زلزله است، به قول معروف حوادث طبیعیه که رخ میده بعد موجب فقر میشه. گاهی حوادثی است که خود بشر به وجود میاره، مثل جنگ. جنگ هم که میشه بعدش یه مدتی مسئله فقر و گرسنگی و اینها مطرحه. گاهی بیگانگان و سیاستهاشون فقر رو گسترش میده تا بعد وابستگی ایجاد بشه و این وابستگی ریشه دار بشه، نهادینه بشه. گاهی مدیریت ضعیف اقتصادی دولت‌ها موجب فقر میشه و فقر رو به وجود میاره. گاهی در مصرف داشته هامون اعتدال نداریم، اهل اسرافیم، اهل اتلافیم، این موجبات فقر رو فراهم میکنه. در نتیجه یه عده‌ای به خاطر زیاده خواهی های ما فقیر میشن، مثل مواردی که افراد ستمگر با برهم زدن عدالت اجتماعی و ستم به دیگران فقر رو گسترش میدن، که از موارد ستمکاری یکیش احتکاره، یکیش رباخاری است، کم فروشی است، گران فروشی است. هر کسی کم فروشی کند، گران فروشی کند، جز ظالمان است، جز ستمگران است. اینا به تعبیر روایات ها. و نکنید بعد کارخونه دار باشی، یه سرمایه دار کلانی باشی تا تو هم جز ستمکاران باشی. بعضی وقتا با یه دکه یه نفر جز ستمکارانه. آیا این شخصی که وقتی جنسی رو خریده با یه قیمت مشخص و کمی هنوز در مغازه هم اون جنس رو داره و به فروش نرسونده، بعد یه مرتبه بازار ارز و دلار و اینها تکون میخوره، قیمت بالا میره، اون جنسی رو که نفروخته با همون قیمت اولیه که خریده بود نگه میداره، میگه نه دلار گرون شده، من نمیتونم این جنس الان بفروشم، همینطوری نگه میداره، قیمتش رو زیاد میکنه. بعد از مدتی قیمت پایین میاد، دلار ارزان میشه، این هنوز همون جنس اولیه که با اون قیمت اولیه خریده بود هنوز تو مغازش موجوده و کسی هم نخریده، قیمت رو هم بالا برده، حالا اون دلار پایین آمده، این قیمت رو همونطوری بالا نگه داشته. میگه جنسی که دیگه من گرون خریدم، چیزی که گرون خریدم دیگه نمیتونم ارزون بفروشم، اصلا نه خریده نه فروخته، از اول تو مغازش بوده. آیا این غیر از ستمه؟ ظالم دیگه به کی باید بگم؟ یکی از موارد ظلم همینه. تنبلی هم در فقیر شدن افراد بی تأثیر نیست. خب زکات چه مقدار از اینا رو میتونه درست بکنه؟ چه مقداری از این مشکلات ریشه های فقر رو که عرض کردم میتونه درست بکنه؟ میبینید که وقتی ریشه های فقر در فساد اقتصادی، سیاسی و قضایی در همه اینها هست، دستور همونیه که از روایات به دست میاد. یعنی باید تلاش برای رفع نیاز نیازمندان جامعه کرد، حالا یه بخشش با زکات. باید به سمت اصلاح این موارد همه جانبه و انقلابی و جهادی عمل کرد. امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردانشون، این آخرین مطلب امروز من باشه در این قسمت، به نام صدیر، مال کسی هرگز زیاد نمی شود مگر آنکه حجت خدای تعالی بر او افزایش یابد. رابی سوال میکنه ای پسر رسول خدا چگونه چنین کنیم؟ بعد حضرت البته اینجا فرمودن به این که پس اگر میتوانید خودتان آن را بپردازید این چنین کنید، یعنی اگر میتونی بری مال فقیر رو بهش برسونی. حالا یه دستوری دادن، این شخص برای سوال پیش اومد که یا ابن رسول الله، خب ما چطوری این کار رو بکنیم که حجت خدا بر ما زیاد نشه، بر علیه خودمون با این مالی که داریم بر علیه خودمون حجت درست نکنیم، حالا یه مبلغی در اختیارمون هست بعدم بخوایم بریم. حضرت فرمودن به این که با برآوردن نیاز برادرانتان با اموال خودتون. این دیگه بحث زکات نیست، بحث خمس نیست، یعنی باید همه تلاش بکنن هر جور که میتوانن فقر رو ریشه‌کن کنن. این یه بخشی از کاره. دولت‌ها باید این کارو بکنن، ملت هم باید این کارو بکنه، غیر از اون دستورات واجب مالی که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می‌کنم. متقین به خاطر پرهیزکاری که دارند از خواهش‌های نفسانی دوری می‌کنند. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 55 از حکم نهج البلاغه فرمودن المال و مادت و شهوات، دارایی و ثروت اساس خواهش های نفسانی است. خواستنی هایی که انسان داره و او رو از دین دور میکنه مورد مذمته. خواهش هایی که دور کننده انسان از بندگی خداست. هرچی که باشه، خوردنی باشه، پوشیدنی باشه، تجملات باشه، مقام باشه، ریاست باشه، امثال اینها، همه اینها هم از طریق مال به دست میاد. یعنی وقتی مال پیدا کرد به همه اینها میرسه، معمولا اینطوریست. با ثروتش به هر جایی که احتمال بده که با اون ثروت میتونه اون ثروت کمک به مقاصدش بکنه و او رو به هدف برسانه انجام میده، رشوه میده، فتنه درست میکنه، این طرف اون طرف خرج میکنه، به هر جهت. البته متدینین و متقین همین مال رو وسیله قرار میدن تا خدای تعالی رو راضی کنند. این مال از دو کار ازش برمیاد، هم دنیا درست میکنه هم آخرت، هم دنیا خراب میکنه هم آخرت. برای رفاه خانوادهش توسعه میخواد بده، دنبال ماله، این جزء آخرته، اصلا برای دنیا نیست. کسی که کار بیشتری انجام میده تا درآمد بیشتری داشته باشه، تا خانوادهش در رفاه بیشتری باشن، این عبادته، این دنیا طلبی نیست. وابستگی ها، اطراف، اسراف، حرص، اینها بده. مال بیشتری به دست بیاره که دستگیری بکنه، کمک بکنه به دیگران، اینها بندگی خداست. رضا مولا امیرالمومنین فرمودند مال باعث نیرو گرفتن شهوات است و اگر این شهوت تحت تعلیم نیروی عقل قرار گرفته باشه، تربیت شده باشه، خب این مال رو وسیله میکنه برای رضامندی خدا. اما اگر تربیت نشده باشه صاحبش رو هلاک میکنه، به هلاکت میاندازه. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار دهدش. جا داره بنده اولا از حضور حماسی و با شکوه مردم عزیز کشورمون، به خصوص ولایت مداران و دوستداران انقلاب البرز نشین تشکر و قدردانی کنم. قطعا از آثار این حضور از روی بصیرت و موقعیت شناسی که در روز 9 دی انجام گرفت، آثار فراوان فوری و طولانی و دراز مدت به همراه خواهد داشت. خدای تعالی به همه ما و شما برای هر قدمی که برداشتید تا دشمن رو خار و ذلیل کنید و بر عزت و اقتدار اسلام و کشور بیفزایید، پاداش فراوان و خیر کثیر عنایت بفرماید. همونطوری که قبلا هم عرض کردم، ماه دی مناسبت‌های فراوانی داره که باید بعضیش رو انتخاب کنیم و بیان کنیم. 17 دی ماه سال 1314 شمسی روزی است که اون شخصیت پلید قلدر به نام رضاخان که اعتنا و اعتقادی به ارزش‌های اسلامی نداشت، در راستای یک توطئه انگلیسی به دستور اربابانش دستور کشف حجاب رو داد. این شخصیت وابسته بیسواد با اون ویژگی‌ها و خصوصیاتی که می‌دانید که البته این روزها بعضن شنیده میشه تطهیر میکنن، تحریف میکنن، چهره رو عوض میکنن، که لازم است مراجعه بکنن جوانترا، دوستان، حتی اونه هم که میدونن یه بار دیگه نگاه بکنن ببینن که این چقدر خودش و پسرش در چه جایگاهی قرار داشتن از جهت شخصیتی، حالا بقیه مسائلش وابسته بودن و چه عنصر پلیدی بودند که متاسفانه عرض میکنم کمتر بهش پرداخته میشه. باید فرصتی باشه غیر از خطبه که اینا رو بگیم از کتابهای خودشون، از نوشته‌های خودشون. رضاخان اعتنا و اعتقادی به ارزش‌های اسلامی نداشت، لذا تحت سیطره انگلیس و دستور انگلیسی‌ها دستور کشف حجاب رو داد. در مسیر تحقق اهداف استعماری و وابستگی ایران قدم بر می داشت. موارد بعد لیست بشه، بیان بشه که قسمتش رو می دونید. دیکته های اونها رو عملیاتی می کرد. یکی از اهداف اونها اسلام زدائی بود. انگلیس خبیث با طرح و برنامه در کشورهای اسلامی، به خصوص در ایران و توسط خاندان پهلوی، اسلام زدائی رو دنبال میکرد. قصه های عجیبی هست، تاریخ رو مطالعه بکنید. بعضی از افرادی که حتی لباس روحانیت به تن داشتن، اینها در همون عصر لباسشون رو در آوردن و بعد هم در همین مسیر مقاله نوشتن، بیانیه ها دادن، مجلاتی رو نشر دادن در مسیر اسلام زدائی. بانوان یکی از مهمترین اهداف غرب برای نفوذ و استحاله و ایجاد تغییر در مبانی اعتقادی قرار دارن. یعنی یکی از اون زمینه هایی که میتونن به اهدافشون برسن، برنامه ریزی بر روی این قشر عظیمه. و یکی از روش‌های اونها مقابله با حجاب و عفت بانوان. لذا با تبلیغات و استفاده از ابزار و آلات طوری به مخاطب القا میکنن که حجاب مانع مشارکت اجتماعی زنان به اسم آزادی، آزادی‌های مخرب غربی رو تبلیغ میکنن و با استفاده از شخصیت‌های غرب زده و وابسته ارزش‌های غربی رو به عنوان مطالبه بانوان مطرح میکنن که اینطوری نیست. کمپین را میاندازند در خیابان‌ها به اسم افراد در خیابان، به اسم روزهای هفته جریان‌سازی میکنند. ما گفتیم یکی از راه‌های مقابله با این جریان حضور است، حضور مستمر با اون روشی که بیان شد. اگر انجام بگیره قطعاً و قطعاً و قطعاً این قصه تمام خواهد شد. اما خب کوتاهی‌هایی هست. باید عرض کنم اسلام مخالف آزادی نیست، مگر چیزی که به عفت عمومی آسیب بزنه. چرا؟ با او مخالفه و محکم هم می‌ایسته. چیزی که عفت اجتماعی را از بین می‌بره نمیشه بهش اجازه داد. وقتی تفکرات لیبرالی و اومانیستی توسعه پیدا بکنه در مجموعه ای، اون وقت فطریات از بین خواهد رفت. و الا انسان فطرتاً با حیاست، انسان فطرتاً عفیفه. همه بشر که فطرتشون سالمه از فحشا و بی‌عفتی و بی‌بندوباری بدشون میاد. نمیشه به اسم آزادی عفت عمومی رو از بین برد. هیچ دینی مثل اسلام به زن و آزادی زن بها نداده. حجاب هم با آزادی های زنان و انجام وظایف اجتماعی و وظایف دینی و حضور در عرصه های مختلف مخالفتی نداره. با رعایت عفت مشغول کارهای سیاسی اجتماعی باشن کسی اشکال نمی کنه. اون چیزی که مهمه این است که افراد بفهمند با توطئه رفع حجاب، کشف حجاب، میخواستن این قشر عظیم که مهمترین وظیفشون جامعه سازی و تربیت اجتماع است، این قشر عظیم رو با این بهانه از کار بیاندازن، فاسدش کنن، تقوا رو از او بگیرن، که در این صورت ملتی رو نابود کردن و نابود خواهند کرد. مگر از دامن شخصیت‌های، از دامن‌های آلوده، مگر از دامن‌های آلوده شخصیت‌های مستقل دینی و ملی که بتوانند کشورشون رو اداره کنند و در مقابل استکبار بایستند و از حقوق ملتشون دفاع بکنند متولد میشه؟ مگر کسی که تن به بی‌عفتی داد میتواند دانشمند و مجتهد و مخترع و فرمانده و معلم و مربی و مادر و انسان تربیت بکنه؟ امروز سرمایه گذاری که برای نابودی نسل جوان به خصوص دختران و بانوان ما کردن بر کسی پوشیده نیست. میخوان به اسم آزادی که همون ولنگاریست مقام زنان رو پایین بیارند و او رو بزک بکنند، ملعبه دست هوسبازان قرارش بدن، به انواع اسمها و برنامه ها و تبلیغات، گاهی در کنسرت ها، گاهی در ورزشگاه ها، در خیابان ها او رو مشغولش بکنند، نگذارن تربیت دست مربی واقعی باشه. در این زمینه دولت ها کوتاهی دارند. کوتاهی های اونها هم کوتاهی های بزرگه، خیلی بزرگ کوتاهی کردند. باید خود بانوان به مسائل خودشون قیام داشته باشن، از حریم الهی خودشون دفاع کنند. مقام بزرگی که برای اونها در نظر گرفته شده و جایگاه ویژه‌ای که در درگاه الهی دارن رو از بین نبرن. مقام اونها تبرج و خودنمایی و بدننمایی و وسیله هوس هوسمداران شدن نیست. اینها عزت و آزادی زن نیست. خوب است اینجا بنده به کلماتی از کلمات امام اشاره بکنم. این وصیت امامه. در وصیت نامه خوب دقت کنید. من از کلام ایشون استفاده بکنم. اکنون ببینید که چگونه کوتاهی شده. همه کوتاهی داریم. از بنده شما بیشتر. من به کار خودم انجام میدم تا اونجایی که توان دارم. شما باید بیشتر کار بکنید. بعد دستگاه های دیگری که هستن. اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال آینده، این مجلس و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارند این دستگاه‌های خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. به صراحت و بعضی از این روزنامه‌ها برخلاف دستورات صریح اسلام مطلب می‌نویسند. کسی هم باشون کاری نداره. مگه میشه اجازه داد به جامعه، به خرد جامعه سم داد؟ خب این سم رو بریزید توی آب. اجازه میدید کسی سم بریزه؟ فکر و روح که از جسم بالاتره. نگذارند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری شود نشود همه مسئول می باشند. حالا یه دفعه توی یه جایی یه اختلاط بین دختر و پسر درست میشه، اعتراض میکنیم، به جای اینکه تقویت بکنن، تشویق بکنن، بگن اعتراض خوب بوده، یه دفعه میبینید که از این طرف و اون طرف هجمه میارن. با شادی جامعه اینها مخالفن. این شادیست؟ حرام شادی داره توش؟ مکرر است و دنبال شادی های حلال بگردید. هست خدای تعالی هر چیزی رو که حرام قرار داد در مقابلش حلالش وجود داره. چرا دنبال حلالش نمیرید؟ حلالش رو توسعه بدید. همون بحث موسیقی حلالش وجود داره، بحث طنز حلالش وجود داره، تئاتر حلالش وجود داره، فیلم حلالش وجود داره، همه اینا حلال داره. چرا حرامش رو میگیرید؟ باید مواظب نهاد خانواده بود. امروز از مهمترین نقشه های دشمنان از بین بردن خانواده است. توسعه بیغیرتی است در جامعه، جز دستورات رسمی شونه. من الان وقت رو نمیخوام بگیرم این عبارت اینا رو براتون بخونم. میگن بعد بیغیرتی رو در مردان جامعه ایران توسعه بدیم. با چی میگه؟ 1, 2, 3, 4 میگه. همه هم دارن انجام میدن، متاسفانه افراد هم میپذیرن. اینجا حرف زیاد داریم، وقتم نیست که بیان بکنم. مسئله دشمن شد. یه صلوات بفرست. مسئله دشمن شناسی و مقابله با او هم بسیار مهمه. امکان داره ما از نظر تئوری خوب بشناسیم، اما اینکه درست و به موقع عمل بکنیم، این از اهمیت بالاتری برخورده. دشمن میشناسیم اما نمیتونیم در مقابلش کاری بکنیم، خوب نیست. به موقع عمل کردن، به موقع اقدام کردن از روی بصیرت رو میتونیم در حرکت مردم قم در روز 19 دی سال 1356 ببینیم. این حرکت شد یوم الله، از ایام الله انقلاب اسلامی است که در تاریخ معاصر ایران منشأ آثار فراوانی تا زمان پیروزی انقلاب بعد از او شده. مهمترین شاخصه‌ای که مردم در اون زمان داشتن، یعنی مردم قم و بعد منطبع، و این درس همیشه زنده است و تا الانم باید باشه و من بعد، مسئله مهمی که نباید از او غفلت کرد این است که بدانیم نظام اسلامی ما دشمن داره و دست از دشمنی خودش بر نداشته، بر نمی داره، و بنای جدی او از بین بردنه. او رو بشناسیم، حرکت‌های او رو پیش بینی کنیم. اگرچه برخی ساده لوحان و جاهلان تصور میکنند با کرنش و درخواست میشه کاری کرد که دشمن دست از دشمنیش برداره یا جلوی زیاده خواهی رو او رو گرفت، مثل یه شیر گرسنه به ما حمله کرده، جلوش بیستیم بگیم استدعا میکنم اگر میشه لطفا منو نخور، این شبیه او میشه. اونم میگه اول میخورم بعد ببینم میشه به حرف تو گوش بدم یا نه. نمیشه که زیاده خواهی دشمن رو نمیشه جلوش رو گرفت. نمیتوان بدون ایستادگی و مقاومت او رو از میدان به دور کرد. لذا انگلیس، صهیونیسم، آمریکا و دشمنان عنود جهانی این رو بدانند که ولو برای از پا درآوردن مردم پشت به پشت هم دهید، کما اینکه تا امروز اینطور بوده، و هرچه نقشه در اختیار دارید انجام دهید، در مقابل ملت ایران هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. تغییرات در کابینه عربستان سعودی نشان میده که نزدیک شدن سقوط این مجموعه خبیث نزدیک انشالله. بالاخره کارهایی کردن، جنگ یمن داشتن، بحران در سوریه درست کردن، مسائل مربوط به قطر و محاصره قطر و اینا که یادتون هست، دخالت در مسائل داخلی لبنان، شکست‌های پشت سر همین که در مقابل محور مقاومت داشتن، جایگاه عربستان رو به شدت متزلزل کرده و این قتل اخیری هم که در مجموعهشون واقع شد تقریبا شبیه تیر خلاص عمل کرده. لذا حرکت هایی که میشه نوید بخش آینده روشن برای منطقه ما تا نابودی عناصر ارتجاع و استکبار خواهد بود انشاءالله. 16 دی ماه سالگشت حماسه خونین دانشجویان ولایت مداری است که بر اساس تکلیف از سنگر درس و بحث خودشون به سنگر جهاد خودشون رو رساندند و در کنار فرمانده خودشون شهید علم الهدا در هویزه به مقام شهادت نائل شدند و خوش درخشیدند، برای همیشه ماندگار شدند. این روز رو به خاطر تجلیل از شجاعت ها و ایثارگری های اون بزرگواران به نام شهدای دانشجو ثبت کردن. 16 دی ماه رو ادامه راه این شهدا امروز برای دانشجویان ما در این است که در مسیر استقلال اقتصادی و خودکفایی کشور تلاش کنند. یاد همه شهدای عزیز و بزرگوار رو، به خصوص شهدای دانشجو رو گرامی می‌داریم. 19 دی ماه سال 1365 عملیات کربلای 5 با رمز یا زهرا در منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد. عملیات بسیار بزرگی بود. عملیات کربلای 5 یکی از بزرگترین، گسترده ترین، شدیدترین و راهبردی ترین عملیات دوران دفاع مقدس در بین 90 عملیات مهمی که انجام گرفت، این یکی از مهمترین اونهاست. صدام به خصوص در اون زمان تبلیغاتی رو راه انداخته بود که دیگه ایران قدرت دفاعی رو شاید دست داده، به خصوص که بعد از کربلای 4 هم این عملیات انجام شد، خیلی نقش مهمی از خودش به جای گذاشت و ایران در برابر عراق دیگه هیچ توانی نداره. لذا در همین عملیات یه دژهای مستحکمی رو در مقابل نیروهای ایرانی قرار داده بودند و رزمندگان شجاع اسلام در اون شرایط نظامی سخت تونستن عملیات کربلای 5 رو که 12 روز بیشتر طول نکشید طراحی و بعد شروع کردن این عملیات که با سرعت انجام گرفت صورت بگیره و پیروزی های به دست بیاد. عملیاتی که از جنبه نظامی و سیاسی دستاوردهای بالایی رو برای کشور در اون زمان داشت. ایران برتری خودش رو در جنگ ثابت کرد و آثاری داشت، یاد و خاطره فرماندهان و رزمندگان شهید این عملیات که در سخت‌ترین شرایط نظامی دستاوردهای بزرگی رو برای کشور هدیه آوردن رو گرامی می‌داریم. خدای تعالی درجات این شهدا رو متعالی بگرداند. 20 دی سال 1230 قمری هم سال روز به شهادت رساندن امیر کبیر به دست دستور ناصرالدین شاه، این مرد بزرگی که حالا فعالیت‌های فراوانی هم برای ایران داشت، 3 خورده‌ای کار کرد و کارهای بزرگی را انجام داد، یاد او رو هم گرامی می‌داریم. انتخاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه اساسی و راهبردی این مجمع رو هم بر کسی پوشیده نیست، فرصت پرداختن به او رو ندارم. نکاتی رو یادداشت کردم که راجع به اهمیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام برای شما سخن بگم، فرصت نیست. حکمی که رهبر معظم انقلاب دادن، اون حکم رو بازخوانی بکنید. چند وقت قبل هم نکاتی رو بیان کردن، اینها در کنار هم قرار بگیره اهمیت این جایگاه معلوم میشه. این هم آخرین مطلب. این نکته هم عرض بکنم این است که بعضی وقتا صحبتهایی رو از بعضی از افراد میشنویم که هی میخوام حمله به صحت بکنیم و ازش بگذریم، نمیشه. خب این روزها عده دنبال جفسازی و التهاب آفرینی هستن، از هر چیزی یک حرکتی ایجاد میکنن. لذا خیلی بصیر باشید. جمعهای کارگری، کارمندی، اصناف، اینها مواظب باشن تو زمین دشمن خدای نکرده حرکت نکنن. مطالبات صنفیتون رو داشته باشید، اما مواظب باشید که دیگری ازش سوء استفاده نکنه. لذا عده دنبال جفسازی و التهاب هستن، باید خیلی مواظب بود. حالا تو این فضای ملتهب بعضی وقتا بعضی از افراد دهنشون رو باز میکنن، هرچی دلشون میخواد میگن، حد رو هم نگه نمیدارند. عرض میکنم هرچی هم میخوایم حمله به صحت بکنیم بیان نکنیم، نمیشه. خب رهبر معظم انقلاب هشدار دادند، مطلبی رو از آینده خبر دادند. تذکر کسی که دیدش وسیع، نکات رو میبینه، فرمانده یک منطقه عملیاتی اگر خوب دشمن شناسی بکنه، تحرکات دشمن رو در اون منطقه خوب میبینه. لذا آرایش جنگیش رو یه جوری میبنده که در مقابل دشمن بتونه خودش رو حفظ بکنه و دفاع بکنه. حالا اگر جمع سربازاش رو جمع کرد و خبر از یک حمله دشمن داد و بیان مطلبی رو کرد، این باید به دیده منت گرفته بشه، روش کار بشه. بعد یه دفعه میبینیم که توی این وسط یه کسی، اونم در حد نایب رئیسی مجلس، دهنش رو باز میکنه، میگه اون کسی که داره از فتنه آینده خبر میده بگه که داره چه فتنه‌ای رو طراحی میکنه. آیا این حرف درستیست؟ اینو من چجوری حمله به صحت کنم؟ هر کسی از هر جاش بلند شد، از هر جایی که بلند شد شروع کرد حرف زدن. رهبری و جایگاه ولایت خط قرمز ماست. ما در مقابل اینجور حرفا کوتاه نمیایم. کسی حق نداره که وارد این حریم بشه. این حرف رو چجوری حمله به صحت کنیم؟ اولا این حرف اتهام به نظامه. اخلاق رو بگذاریم کنار، بحث رفتار صحیح رو بذاریم کنار، اینکه باید شما نماینده مجلسی حواست باشه چجوری صحبت میکنی، همه اینها رو بگذاریم کنار. این اتهام، ببینن که این حرفایی که میزنن کجاها رو خراب میکنه، چه آثاری بر این حرفها مترتبه. خب رهبری خبر دادن که مواظب باشید، در سال 98 احتمال فتنه و توطئه ای هست، صورت مسئله رو عوض نکنن. وقتی این آقا به جایی که بیا تبیین بکنه، تشریح بکنه، توضیح بده، میگه معلوم نیست برای سال 98 چه فتنه میخوان بپا کنن. این حرف ایشون اولا اتهام به نظامه که خود نظام میخواد طراحی بکنه برای یه همچین چیز. ببینید داره چی میگه آخه این حرف. ثانیاً بی ادبی و بی احترامی است. در رابطه با ولایت و رهبری خط قرمز ماست. ما با هیچ کسی هم عقد و خوبت نبستیم. ایشون بعد هر چه سریعتر حرف خودش رو اصلاح بکنه و توضیح بده که منظورش از این حرف چه بود، و الا باید حزب الله و نیروهای ارزشی نسبت به این شخص به خصوص بی تفاوت نباشند. همین مقدار بس باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافده، دانشجویان و دانشگاهیان ما، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غرق رحمت بیکرانت بگردان. بر تعییدات رهبری بیفزا. شر دشمنان به خودشون برگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.